الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در ارتباط با اون روایاتی بود که شیخ در واقع به عنوان تتمه بحث اصالت اللزوم نقل کردن و داشتن بررسیشون میکردن، اون دست روایاتی که اخبار داله بر حسن المحلل و المحرم فی الکلام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که اینها یه روایت داریم با این تعبیر که درش انما یحلل الکلام و یحرم الکلام آمده، و چند روایت داریم که در واقع یحرم الکلام فقط درش هست، یحلل الکلام درش نیست. حالا قرار شد این روایات رو بررسی کنیم. جناب شیخ فرمودن اون روایتی که یحلل الکلام و یحرم الکلام درش اومده روایتی است که ثقة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه در باب بیع ما لیس عنده و شیخ در واقع در تهذیب در باب نقد و نصیحه بیان فرموده. سند روایت هم قسمت مشترکش عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد، منتها خالد ابن الحجاج یا خالد ابن نجیه، اشکال سر این او در واقع ابن الحجاج و ابن نجیه که توضیح دادیم اجمالاً که بله ما نقل شیخ در واقع ابن الحجاجه، ولی در کافی مصحح دو تا سند هست، یکی خالد ابن الحجاج و خالد ابن نجی، و کاش که شیخ اینا رو روشن میکرد. حالا من عرض میکنم تو جنبندی شاید دلیلی داره که عرض خواهم کرد که یه جهت سند. سند شیخ خب سند درستیه و جناب شیخ بر اساس اون چیزی که در مشیخه تهذیب وجود داره، سند شیخ به حسین ابن سعید از حسین ابن سعیده در مشیخش، و لذا چون شیخ میرسه به حسین ابن سعید مسیرش مسیر نقل کافی نیست. از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج، این سند شیخه در تهذیب، ولذا مشکلی نداره سند شیخ دیگه. حسین ابن سعید که معلومه ابن ابی عمیر، و مسیر شیخ هم در مشیخه به حسین ابن سعید مسیر صحیح. اما محضر شریف شما عارضم، نقل کافی مشکلش اینه که نقل کافی خب ابن ابی عمیرش که معلومه، و خلاصه یحیی ابن الحجاج و خالد هم، خلاصه خالد ابن الحجاج رو یحیی ابن الحجاج هم که مشکل نداره به خاطر اینکه وثقهما نجاشی، خالد ابن الحجاج اگر باشه که باز مشکل نداره که اون البته تو مسیر کافی بنا به یه نقله که مشکل نداره، منتها اون نسخه کافی که به ابن نجیح میرسه ابن نجیح مسیر مطمئنی برای توثیقش وجود نداره. بنابراین ما تو سند روایت یکی از این کارها رو باید بکنیم، یا بگیم به قرینه این که در واقع مطلب مشترکیه، سند هم از ابن ابی عمیر مشترکه، ابن ابی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن، ببینیم میرسیم سر این تیکه، اشتراک این بخش از سند در ابن ابی عمیر و یحیی ابن الحجاج و محتوای واحدی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، ممکنه کسی بگه آقا این یک اشتباهی بوده که نساخ تو سند کافی، تو سند روایت از کافی مرتکب شده، و به قرینه این اشتراک در مضمون و اشتراک در ابن ابی عمری و یحیی ابن الحجاج ما بگیم ابن نوجه مطرح نیست اصلا. سند روایت کافی هم همون روایت ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج. خب اگه این طوری باشه که دیگه مشکل حله. یا این که بگیم نه ما ایمو در واقع این که چون بعضی از نساخ معتمد هم میگن این رو دیدیم تو سند کافی، ما ایمو در واقع دو تا سند در کافی و یک سند در شیخ بگیم به خاطر در واقع تعارضی که اینها در سند کافی دارن سند کافی رو میذاریم کنار به سند شیخ عمل میکنیم، یا اشتراک رو قرینه قرار بدیم که سند کافی رو درست کنیم و مشکل حله، یا به خاطر اشتراک در بخش از سند و مضمون منقول عن الامام علیه السلام، یا نه ناگزیریم سند کافی رو بذاریم کنار. اگر در واقع علم اجمالی برامون به وجود اومد که نه دو تا سند مال کافیه، اشتباهی از نسخ اتفاق نیفتاده، اگر این طوری شد اون موقع خدمت با سعادت شما ناگزیر میشیم خلاصه سند شیخ رو مقدم کنیم. نکته مهمی که خلاصه مهمه اینه که به نظر میرسه ما چون بالاخره در ادله حجیت خبر واحد خبر موثوق به صدور رو مبنا قرار میدیم و ما بالاخره این مضمون برامون از طریق صحیح محققه، حالا این طریق صحیح عند الشیخ که قطعیه، عند الکافی مردده، ولی اصلش کافیه برای صحت حجیت خبر واحد. لذا به نظر میرسه ما مشکلی از این جهت نداریم، فقط یه اشکالی داریم و اون اشکال اینه که کسی احتمال بده که شیخ طوسی هم این رو از طریق ثقت الاسلام نقل کرده باشه. اگه این باشه بعد موقع گیر میکنیم در اون حجیت خبر موثوق به صدور. منتها خیالمون راحت از این بابت که نشون گیرمون هم مال اینه که چون آقایون اکثرا از بدیت ثقت الاسلام کلینی را بر شیخ قائلن، شیخ کلینی فقط هم محدثه، شیخ هم اجتهاد میکرده هم محدثه هم مفسره دیگه، هم فقیه اجتهادی. لذا از جهت اثباتیت به اثباتیت کافی بیشتر ملتزمن. اگر شیخ هم باید از کافی نقل کنه مثل خیلی از روایاتی که در تهذیب و استفسار شیخ از کافی نقل کرده گیر میکنیم. ولی خوشبختانه تو این روایت مشکل نیست، به خاطر اینکه برای ما مشخصه که شیخ در تهذیب بر اساس مشیخه از به اسنادی عن حسین عن الحسین ابن سعید این رو نقل کرده، نه ثقت الاسلام. بنابراین با توجه به این که ببینید ما یک مسیر کاملا مطمئن داریم و اون مسیری است که شیخ در تهذیب از حسین ابن سعید و از در واقع خالد نقل کرده برامون، خالد ابن الحجاج نقل کرده برامون، این همین مسیرم تو کافی هست. منتها مرددیم که مسیر دیگری که به ابن نجیح برمیگرده اشتباه نساخه یا واقعا هم بوده. این کافیه برای آن که اون خبر رو موثوق به صدور کنه و با موثوق به صدور شدن خبر ما مشکلی پیدا نمی کنیم، خبر رو میتونیم بهش مطبع بدیم. به نظر میرسه جناب شیخ هم در مقاصد به همین دلیل کل سند رو هم اشتراکش رو نقل کرده هم اختلافش رو نقل کرده، هم بیان کرده که ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده، شیخ در باب نقد و نسیعه اشتراک سند و آورده عن ابن ابی عمر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد. تمام. حالا اختلافش در ابن الحجاج و ابن نجیحه، لذا به نظر میرسه این نوع نقل شیخ که خواسته یه نوع جنبندی تو سند بکنه برای رفع این مشکله. سرجمع ملاحظه در واقع سند و رجال این سند به ما میرسونه که موثوقه به صدور روایت، و چون روایت موثوقه به صدوره میشه به این روایت فتوا داد و روایت از جهت سند دچار مشکل نیست. این در واقع فرمایش این بحث سندی روایت. اما بحث دلالی روایت بله محل بحثه، که ما باید مسئله دلالت روایت رو بررسی بکنیم ببینیم روایت از جهت دلالی چه وضعیتی پیدا میکنه که ما میخوایم فتوا بدیم. در باب دلالی ببینید مطلب اینه که حالا باید ببینیم چطوری میشه جمعش کرد. دلالت روایت رو ببینید اینه: قلت لعبی عبدالله الرجل یجیعنی و یقول. خلاصه کسی آمده سراغ من و به من میگه اشتر لی حاز صوب و اربح که کذا و کذا، شما این پیراهن رو برام بخر، اشتر لی حاز صوب، من اینقدر سود بهت میرسونم. سوال اینه. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. امام تفصیل قائله که آیا اینجا ان شاء اخذ و ان شاء ترکی وجود داره که حالا عرض میکنم. قلت بلا. قال لا بأس انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ملاحظه کنید ببینید اینجا الان متن در واقع روایت چطور میشه. روایت در واقع سوال مردد بین دو فرضه، الرجل یجیعنی و یقول اشتری لی هذا الثوب، مردد بین اینه که در واقع عامر به این در واقع واسطه وکالت در خرید داده اشتری لی هذا الثوب، و بعد وقتی وکالت در خرید داده او عباب این که وکیل براش خرید میکنه، یا نه اینجا در واقع ازش خواسته که تو اینو بخر، وقتی خریدی به من بفروش و اینقدر سود کن. این مسئله اینه. خلاصه سوال اینطوری میشه. ببین اگر بهش وکالت بده که بخر، خب یه بحث داری، اما اگر نه بهش گفته برو بخرش بعد به من بفروشش، یه بحث پیدا میکنه. اگر من گفتم که بهش گفته برو این صبح رو بخر بعد به من بفروشش، خود که مشکلی نداره، اون سمسار در واقع رفته اینو خریده، بعد بهش وقتی خریده و مالک شده فروخته بشه به ثمن ازیدی که خلاصه سودش هم نتیجه این به ازای این عمل رفتن و گشتن و خریدن و پیدا کردن و بعد فروختن یه سودی هم برده باشه. اما نه اینه که در واقع سمسار وکیله یا اجیره. چون اگر وکیل و اجیر بود این نیازی نداشت به عقد جدید. این تعبیر به اربح و ککزا ای طوری که من اینقدر بهت ربح میرسونم. این ظاهره در اینه که بعد از که اون اینو خرید این معاملش میکنه با این. خب اگه اجیر یا وکیل باشه که نیازی به چنین در واقع معامله جدید و بردن ربح جدیدی نداره. این وکیل از اولم که اون میره میخره در واقع چیز دیگه، خود اون عامل مالک که او رو اجیر کرده برای خریدن یا بهش وکالت داده که بخره، اصلا اول وکیل موضوعیتی نداره. موکل و موجر او که او رو اجیر کرده اون مالک این کالاست، مشکلی نداره. پس اولا ما باید از ظاهر روایت در بیاریم که موضوع اینه که این فرد که این ثوب رو به دست میاره با یه عقد جدیدی اون رو معامله کنه با عامر، و عامر هم در واقع ربحی به او بده، نه اینکه او سمسار اجیر یا وکیل باشه. این اولا تو ظاهر روایت در میاد. ثانیاً خوب ببینید، این معامله بعد از پیدا کردن و خریدن اون ثوب محقق شده. این رفته اون پیراهن رو خریده از یه جای دیگه، حالا داره میخواد به اون معامله کنه. لذا امام علیه السلام سوال میکنه الیس این شاء اخذ و این شاء ترک. اینطوری معامله جدیدیه، بخواد انجام میشه نخوادم انجام نمیشه. نه اینکه این معامله بوده از اول نمیشه. اگر از اول این معامله واقع شده این میشه بیع مالیس انده، لا تبع مالیس اندک، معامله باطله. حالا در بیع مالیس اندک که کافی نقل کرده، یا در نقد و نسیه که این آقا بخواد در واقع جنسی رو که مالک نیست و الان در اختیار نداره و مالکش هم نیست بفروشه، اون باطله بیع. اما اگر نه، در واقع اون موقع معاملهی واقع نشده، بعد از شراء ثوب از دیگری توسط سمسار، توسط این خلاصه فرد که عامر داره بهش میگه برو بخر، تازه داره باش معامله، اشکالی نداره. این طوری میشه. بعد اگر این طوری شد اون موقع روایت تکلیفش روشنه. الرجلو یجی اونی، کسی میاد پیش من یقول اشتری لی هذا الثوب، این ثوب رو برا من بخر. من میگم ثوبی ندارم که بهت بفروشم الان. میگه برو بگیر، برو بخر، وقتی خریدی بیا به من بفروش، اینقدرم سود بهت میده. امام هم تفصیل میده الیس این شاء اخذ و این شاء ترک، قلت بلا، قال لا بأس انما یحلل الکلام. این مقابله و قرار اشکالی نداره، بی نیست، یه مقابله و در واقع قراریه که با هم میذارن که وقتی تو خریدی من ازت میخرم، اشکال نداره. یحرم الکلام، اما اگه بخواد بفروشتش نه، قبل از خریدن بفروشتش نه. ببین این در واقع ظاهر دلالت این خلاصه روایته. لذا در این در واقع تحلیل این روایت این نکات را که ان جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه ملحوظ کرده و میخواد با این لحاظ اینها خلاصه درست کنه مسئله را. لذا ببینید پس این نکات رو داریم. یک این که کسی مراجعه کرده به یک کسی، به یک سمساری، و او رو بهش تفویض کرده بره ثوبی رو بخره، خلاصه بهش گفته برو بخر و بیار به من بفروش، این مشکلی نداره. اگر بهش گفته بفروش الان و او خواسته بفروشه چیزی رو که نداره، این مشکل داره. هیچ کدوم از این دوتا فرض فروختن ما لیس عنده یا در واقع بخره تا مالک بشه بعد بفروشه توش حیث وکالت و حیث اجیر بودن نیست. چون اگر حیث وکالت و اجیر بودن بود اون عقد جدید لازم نبود. یک. دو، اگر بیع ما لیس عنده بود اون موقع در واقع انشاء اخذ و انشاء ترک صدق نمی کرد، لذا ما ایمو در واقع مقابله یو گفتاری که من مذاکره‌ای می‌کنیم بدونی که بیع و شرایی واقع بشه تا او بره جنس رو بخره بیاره و بفروشه. بنابراین روایت درست در میاد. اگر بعد از اینکه این سمسار رفت اون جنس رو خرید آورد این آقا موظف به گرفتنش باشه غلطه. اگر موظف نباشه و مجاز باشه بخره یا نخره ازش هیچ اشکالی نداره. چون اگر بگیم ملزمه یعنی فروش قبل از تملک واقع شده، مقابله نیست، یه بیعیه، بیع مالی زنده. این یه حرد ملکنام. و اما اگر بگیم نه خلاصه خواست میخره نخواست نمیخره، پس معلومه که بیعی واقع نشده قبل از این که سمسار بره اون جنس رو تهیه کنه، بعد یه مقابله و مباعدهی بوده. اینا مقدمات بیعن، خود بیع تحقق پیدا نکرده، مقدمه بیع مطرحه، بر اساس این مقدمه بیع اختیار با خودشه. این در واقع مضمون روایته. ولذا شیخ هم خیلی قشنگ تحلیل میکنه، میفرماد این تحلیل این صوب که این صوب برای اون حلاله بخره و بره استفاده کنه، یا تحلیل این ربح به صرف مقابله مانعی نداره، اما اگر انشاء بیعی صورت گرفته نه، نه این صوبه برای اون مشتری حلاله که ببره استفاده کنه، نه ربح برای اون سمسار و بای حلاله. پس یحلل الکلام مقابله حلال میکنه، یحرم الکلام بیع حرام میکنه. بیع ما لیس عنده محقق بشه فارقش هم انشاء، همون جمله امامه علیه السلامه، الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، میگه بله، پس معلوم بیعی واقع نشده قبل، یه مقابلهی بوده بیعی نبوده، بیعی واقع نشده مقابلهی بوده، بیع ما لیس عنده محقق نشده وقتیش داره واقع میشه بیعی، هیچ اشکال هم نداره. جناب شیخ هم تو مکاسم همین تر، وقد ورد به مضمون هاد الخبر روایات اخر مجرده ان قوله انما یحلل، اون روایات دیگه انما یحرم الکلامه که حالا اونا رو میخونیم، کلها تدل الا انه لا بأس به هذه المواعده والمقاوله، یه مقاوله و معاوده ای در مقدمه بی واقع میشه، مالم یوجب بی المتاع قبل ان یشتریه من صاحبه، تا وقتی که این بی مال لیس عنده محقق نشه. برای مذاکره با هم میکنن، این مذاکره مبنی بر اینه که این بره بخره بعد از خریدن ازش میخریم، نه اینکه الان میخریم ازش بعد از که مالک بشه. بله، مالم یوجد بیع المتاع قبل ان یشتری از صاحبه. خب این مضمون روایت، پس جناب شیخ در واقع این نوع روایات رو که حالا ما روایات های بعدیش هم انشاءالله میخونیم که خلاصه یکیش معتبره ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تصاومه ثم تشتري له الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. که همین نصیحتی که عرض کردن که در واقع شیخ در باب هشتم از ابواب عقود اینو از معتبر ابن سنان آوردن، ابی عبدالله قال لا بأس بأن تبيع، اشکالی نداره که در واقع متاعی رو که الان نزدت نیست بفروشی، اما به این روال، نه اینکه اول بفروشی، یه قراری میذاری بعد براش میخری همون جنسی رو که خواسته براش میخری، خودت مالک میشی جنسی رو که خریدی، خودت مالکی، ثم تبیعه منه بعد، بعد از مالکیتت میفروشی، هیچ اشکالی نداره. لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، متاعی رو که الان نداری بهش بفروشی، اما اینطوری یه قراری باش میذاری، ثم تشتری له، براش میخری اون جنسو، الذي طلب، اون جنسی رو که خواسته براش میخری، ولی چطوری؟ ثم توجبه على نفسك، اون بیعو ایجاب میکنی بر خودت، خودت مالک میشی، بعد از اینکه مالک شدی ثم تبيعه منه بعد، هیچ اشکال نداره. که شیخ حر عاملی در باب هشتم از ابواب عقود این روایت را از معتبری ابن سنان نقل فرموده و بر اساس این معتبری ابن سنان در واقع خلاصه وضعیت این طوریه، تقریبا همین مسیری است که عرض کردم، که شیخ هم میگه قد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر مجرده عن قوله فلان کلها تدل، خلاصش هم همینه، اشکالی نداره این مواعده و مقابله تا موقعی که سبب نشه شما بفروشی چیز رو که نداری، اول مالک باید بشی، بری اون جنس رو مالک بشی، بعد بفروشی، وقتی میفروشی مالکی. این تقریبا فرمایش جناب شیخه. بعد خود شیخ میخواد ببینه این نوع روایات که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که عرض کردم در چند جا آمده چه نسبتی با بحث ما پیدا میکنه. یحلل الکلام و یحرم الکلام تا اینجا تکلیف معلوم بود، در اونجایی که یحلل داریم مقابله محلل، اشکالی نداره، بیع به هم نمیزنه، خراب نمیکنه. یحرم الکلام، بیع قبل از مالکیت محرمه، این معلومه. ببینیم نسبت این مسئله با بحث خودمون چیه. شیخ تو جلسه قبل تو مقدمه بحث اشاره اجمالی کرد که آیا من میتونم بر اساس اینها بگم اصلا معاتات بیع فاسده، یا از باب جمع بین ادله بگم معاتات در واقع بیع غیر لازمه به قرینه ادله صحت معاتات، یا نه اصلا میتونم یک کار دیگه ای طور دیگه اینو معنا کنم که با اصالت و لزوم فی الملک و اینکه من معاتات رو بیع لازم هم بدانم منافات نداشته باشه. حالا که سند و دلالت این دست روایات بررسی شد عبارت شیخ، ببینیم محشین و بزرگان ما در تحلیل و بررسی فرمایش شیخ چه میفرمایند تا انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.